بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي جعفر عليه السلام قال أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. در آداب الدعاء امام باقر علیه السلام فرمودند اگر مؤمنی مؤمن دیگر را در پشت سر او و در غیاب او دعا کند، دعای او از هر دعای دیگری بیشتر نزدیک به اجابت است. اسرع الدعاء نجحا، نجح یعنی موفقیت در چیزی، النجح یعنی الظفر به شیء. اون دعایی که سریعتر موفق میشه و به اجابت نزدیک میشه دعای اخ است، دعاء الاخ لاخی. اینجا برادر دینی رو منظور دارد. این فرد وقتی دست به دعا میشه و زبان به دعا میگشاید، یبدأ بالدعاء لأخی فیقول له ملک موکل بهی، این دعا میکنه یک فرشته‌ای و ملکی که مأمور کار اوست، در ملکوت آمین میگه، این دعا میکنه، اون آمین میگه. بعد اضافه میکند که ولک مثلاه، حالا که تو برای برادر دینیت دعا کردی، دو برابر اون چیزی که برای او خواستی برای تو در نظر گرفته شد. این اون رمز اجابت است. این می توانست برای خودش دعا کند، خود را رها کرد، فراموش کرد و برادر دینی را به یاد آورد. یادآوری او و دعای برای او نتیجهش این است که فرشته و ملکی آمین می گوید، دعای او مستجاب می شود و علاوه بر این که در حق برادر دینیش طلب خیر کرد، همون چیز رو که برای او خواسته دوبله و دو برابر برای خودش لحاظ میکند. این اون چیزیست که ما میگیم فرامین دینی همش امنیت ساز است. در بسیاری از جوامع انسان ها مثل حیوان به جون هم می افتن، این اون رو غارت میکنه، اون این رو میزنه، این به ممتلکات این حمله میکنه، همه نسبت به هم متعرضن. اما در تعالیم آسمانی و دینی این نکته برعکس است. به جایی که به هم تعرض کنن، در حق هم دعا میکنند و برای یکدیگر خیر طلب میکنند. در مباحث گذشته ارکان جنگ نرم رو برشمردیم. توضیح دادیم که اذلال و اغوا در حقیقت ستون فقرات این جنگ به شمار می روند. در جنگ نرم وقتی جامعه هدف رو اغوا کردید، اغوای جامعه به مسابه تخریب زیر ساخت ها در جنگ سخت به شمار میره. وقتی جنگ سخت شکل میگیره، منازل و مناطق مسکونی و پادگان ها و فرودگاه ها رو هدف قرار میدن. در جنگ نرم عقول بشر رو اغوا میکنند. زیر ساخت ها در جنگ سخت از بین میره، باورها در جنگ نرم. شما ببینید غزه امروز دچار هم جنگ سخت است هم جنگ نرم. جنگ سختش به چشم میاد و دیده میشه. رژیم قاصب اشغالگر صهیونیست در این صد و اندی روز با استفاده از انواع سلاح‌های مخرب 75% مناطق مسکونی و زیرساخت‌های زندگی این شهر کوچک ولی متراکم از جمعیت رو از بین برده. از هر 4 برج مسکونی 3 تخریب شده، بقیه هم به یه نوعی آسیب دیدن. از هر 4 مدرسه 3 خراب شده، از هر 4 بیمارستان تقریبا همش خراب شده یا 3 خراب شده. آماری رو که اعلام میکنن حدود 75% در مجموع تخریب شده. تقریبا زیر ساخت های زندگی مثل بیمارستان ها، مثل مراکز درمانی، مثل نانوایی ها و زیر ساخت های آب و برق و اینها همه از بین رفته. این محصول یک جنگ سخت و هجوم سخت است. جنگ نرم چی؟ همین الان اون چیزی رو که دستگاه تبلیغاتی و بوخای تبلیغاتی رژیم صهیونیستی روش کار میکنن این است که به مردم القا کنن دیگه غزه جای زندگی نیست. تلاش میکنن مردم فلسطین در یک حالت روانی واداده مناطق زندگی و مسکونی خودشون رو، آب و خاک آبا و اجدادی خودشون رو رها کنند و به سینا مهاجرت کنند. برای اینی که مردم از نظر روانی مجبور به فرار بشن، دستگاه های شایعه سازی و سخن پراکنی رژیم صهیونیستی 24 ساعت فعاله. مردم رو نسبت به آینده ناامید کنن و وادار به کوچ از سرزمین هاشون کنن. خب پس ببینید، هم جنگ نرم هم جنگ سخت توأمان با یک دیگر ادامه داره. البته مردم فلسطین مردم مقاومی هن، هم در مقابل گلوله های دشمن و هم در برابر تبلیغات دشمن ایستادگی کردند و مقاومت اونها دشمن رو ناامید کرده. 27,000 شهید در 100 روز، در 100 و چند روز، این هزینه زیادیه که پرداخت کردن، اما مقاومت خودشون رو نشون دادن. خب در جنگ سخت جنگ افزارها کاملا شناسایی شدند، توپ و تانک و گلوله و هواپیما و پهباد. اما در جنگ نرم که عقول و باورها مورد هدف قرار میگیرند، جنگ افزار چیست؟ دشمن برای تخریب باور و اعتقادات از چه ابزار و چه روشی استفاده میکنه؟ ابزارهای جنگ نرم یعنی اثرگذاری روی عقول و ادراکات جامعه در هر مقطعی ممکنه متنوع باشد، اما اصل و ریشه اونها کاملا شناخته شده و پیداست. اولین نکته‌ای که به عنوان ابزار جنگ نرم مورد شناسایی قرار میدیم و اطرافش کمی سخن خواهیم گفت، سخن باطل است. سخن باطل حقیقتش شیء واحدی است، چه در زمان حضرت موسی، چه در زمان حضرت عیسی، چه در زمان پیامبر اکرم و چه امروز. سخن باطل سخن باطل است، اما ابزار انتشار اون ممکنه فرق بکنه. یه روزی در نادیها و محل تجمع مردم ممکن بود کسی بلند شه سر پا و سخن باطل بر زبان جاری کنه، بعدها کم کم این سخن باطل در وسایل ارتباطات جمعی مطرح شد، مثلا در رادیو، در تلویزیون، در روزنامه، امروز علاوه بر اینها در فضای مجازی و به اشکال مختلف این سخن باطل منتشر میشه. پس سخن باطل یکی از ابزارهای اغوا و گمراه سازی است، یا یکی از ابزارهای اثرگذاری روی عقول است. این سخن باطل است که ستون فقرات جنگ نرم رو ایجاد میکنه. گفتیم ستون فقرات جنگ نرم اغوا است. انسانها با سخن باطل اغوا میشوند. سخن باطل در حقیقت آدرس غلطی است که به افراد جامعه القا میشه. مثلا اگر کسی به پیامبر اکرم ایمان آورده بود، به هر دلیلی فردای اون روز یا هفته بعد یا بعد از اون جوانش را از دست میداد، کفار قریش تلاش میکردن وانمود کنن که چون مسلمان شدی این نتیجه اسلام است که آوردی، تشاؤم میکردند. یا به نوعی تبلیغات دیگری راه میانداختند برای گسترش فرهنگ کسرا و قیاصره و پادشاهان ایران در مقابل قرآن کریم. پیامبر اکرم از تاریخ پیشینیان سخن میگفت، اونها تاریخ کسرا رو میگفتن. این سخن باطلی که میخواستن راه حق رو در برابر مسلمان ها و یا اهل اون جامعه سد بکنه. سخن باطل همواره کارآمدی در گمراه سازی افراد داشته پس و مختص به زمان خاصی نیست. در عصر نزول وحی، همینجوری که عرض کردم، و در صدر اسلام، جامعه اسلامی یا مسلمان‌ها یا افرادی که مورد خطاب تبلیغات پیامبر اکرم بودند با سخن باطل تهییج می‌شدند و تحریک می‌شدند که رها کنند پیروی از پیامبر اکرم را. به همین دلیل قرآن کریم با نگاه به رفتار اونها و با مد نظر قرار دادن روش اونها در گمراه سازی مردم با سخن باطل اینجور فرمود که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یک دسته از مردم کسانی هستند که خریدار سخن باطلند. برای چه سخن لهو و باطل رو خریداری میکنند؟ این کالای اونهاست تا با این سخن باطل یزلن سبیل الله، از راه خدا دیگران رو گمراه کنه. البته لیزل عن سبیل الله، لیزل عن سبیل الله هم خونده شده. اگر یزل باشد به این معناست که دیگران رو گمراه کند، و اگر یزل باشد برای اینکه خودش در گمراهی قدم بردارد. لیزل عن سبیل الله به غیر علم، تا بدون بهره از دانش دیگران رو از راه خدا گمراه کند. و یتخذها عضوا، و آیات خدا رو و قرآن کریم رو یا راه خدا رو و سبیل خدا رو به مسخره بگیرد. اولئک لهم، کسانی که چنین روی کردی دارند، عذاب مهین، یک عذاب خارکننده‌ای هست. پس ببینید سخن باطل برای گمراه سازی مردم در عصر پیامبر هم وجود داشته و قرآن کریم به این مسئله هشدار میده که جامعه اون روز باید حواسشون جمع باشه که با سخن باطل دیگران فریب نخورن، با سخن باطل دیگران اغوا و اذلال نشوند. حرف باطل زدن راحته، اما شماها در برابر اون زمین نخورید، آلوده نشید، آسیب نبینید. یه دیگه کارشون این است، که حرف نو وارداتی وارد میکنن، تهیه میکنن، تولید میکنن، میخرن تا با این حرف های وارداتی دیگران رو از مسیر صحیح خارج کنن. خب لیوزل عن سبیل الله رو در گذشته بحث کردیم توی مباحث اولیه جنگ نرم، که این خود به مفهوم جنگ نرم است. نمیاد شمشیر برداره و وادار کند طرف مقابل رو که از آیینت دست بردار. بعضی از برده ها وقتی ایمان آوردند با شکنجه و اقدام سخت مواجه شدند. مالکان اونها و صاحبان اونها اینها رو شکنجه می کردن. افرادی مانند بلال حبشی رو که از ایمان خودشون دست بردارن، اما یه عده ای رو هم گمراه می کردند. گمراه سازی با چه بود؟ با سخن باطل. گمراه کردن یعنی چی؟ یعنی جنگ نرم برای تغییر اعتقادات. پس این آیه به وضوح دلالت دارد که لهو الحدیث ابزاری است برای گمراه سازی دیگران. استفاده از سخن بیهوده کاملا میتواند در گمراه سازی جامعه و دیگران نقش داشته باشه. وقتی میگیم ابزارهای گمراه سازی چیه؟ یکیش سخن بیهوده و لهو است. این آیه شأن نزولش در مورد نظر ابن حارث است. البته شأن نزول های دیگری هم بیان شده، اما نظر ابن حارث برجسته ترین کسی است که در ذیل این آیه نامش رو میبرند که این آیه در شأن اون نازل شد. نظر پسر حارث ابن علقمه ابن کلدت ابن عبد مناف از بنی عبدالدار، یکی از فرماندهان و مجریان برجسته جنگ نرم علیه اسلام و مسلمان ها در صدر اسلام بود. البته این آیه درباره یک مرد دیگری هم که کنیزی خریده بود یا تربیت کرده بود که مغنیه بود و آوازخوانی میکرد و میرقصید و دیگران رو توجهشون رو به خودش جلب میکرد. حالا یا این فرد خودش مینشست و با سرگرمی به رقص و آواز این کنیز از راه حق و از شنیدن کلام وحی دوری میکرد و گمراه میشد، یا دیگران رو دعوت میکرد در نادی خودش در یک محلی که داشتن مینشستند، اونجا احیانا پولی هم از دیگران میگرفت و کنیزک برای اونها میرقصید و سرگرم میشدن و تبلیغ دین و ترویج اسلام رو نادیده میگرفتند و سعی میکردن که مورد خطاب پیامبر اکرم واقع نشوند و بهره ای نگیرند. این نظر ابن حارث تأکید داریم که بگیم از فرماندهان جنگ نرم و جنگ سخت علیه اسلام و مسلمان ها بود. میگن که نظر پسر خاله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یک مرد شجاع و بنامی بود، تاجر بود، برای تجارت به جاهای مختلف از جمله ایران سفر میکرد، در سفر مطالب زیادی یاد گرفته بود، احوال سلاطین عجم و کسرا رو میشناخت، این رو برای دیگران نقل میکرد. خب پیامبر عزیز اسلام چند سال تبلیغات پنهان داشت، یک تعدادی افراد رو به خودش جلب کرد، بعد از اون تبلیغات خودش رو آشکار و دین خودش رو علنی کرد. وقتی اسلام آشکار و علنی ترویج شد، اون همچنان بر عقیده و آیین جاهلیت خودش باقی موند. یه عده‌ای بر اعتقادات خودشون باقی ماندند، ولی تعرضی هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نداشتن. به خلاف اونها نظر بسیار در آزار پیامبر و اذیت مسلمان ها فعال بود. شخصیت چند بعدی داشت. اولا جنگجو بود، در جنگ بدر پرچمدار قریش بود. ثانیا ثروت خوبی داشت، برای مقابله با اسلام از دارایی های خودش مصرف میکرد. به لحاظ فکری آگاهی هایی درباره اقوام و ایرانیان داشت، داستان های مربوط به اونها رو و مسائل مربوط به ایران باستان رو برای قریش با آب و تاب تعریف میکرد، توجه اونها رو به خودش جلب میکرد و به نوعی وقتی قرار بود اذیت و آزار کنه، از اذیت و آزار کوتاهی نمیکرد، اقدام سخت میکرد و با زخم و زبان و تهدید و بیان داستان و راه اندازی خیمه شب‌بازی های رقص و آوازخوانی سعی میکرد تأثیر نرم بگذارد و اعتقادات مسلمان ها رو هدف قرار بده. میگن وقتی که پیامبر اکرم در میان جمعی از خدا و امتهای گذشته و سرگذشت اونها و نزول عذاب و عقاب برای اونها سخن میگفت، مثلا از قوم ثمود میگفت، این هم یه جایی یه تعدادی رو جمع میکرد، قصه پادشاهان ایران رو تعریف میکرد و میگفت ما حرفهای زیباتری از حرفهای پیامبر داریم. اون افسانه‌های عاد و ثمود رو میگه، اون با قصه های عاد و ثمود دیگران رو به خودش جلب میکنه، ولی من داستان‌های رستم و اسفندیار و اخبار سلاطین عجم رو نقل میکنم. خب عجم هم در اون وقت و ایران اون روز یک قدرتی در بین کشورها بود، داستانهای مربوط به ایران هم میخواست بگه برجسته تر از سایر قصص است. نقل شده که برخی از قریش هم وقتی حرفای اون رو میشنیدند دورش جمع میشدند و به حرفهاش توجه میکردند و بعضی هم ممکن بود که از جلسه استماع قرآن و وحی که بر پیامبر اکرم نازل شده تفره برند یا جلسه رو ترک کنند و به سمت نظر برند. نظر علاوه بر این که در طول 10 سال اقامت پیامبر اکرم در مکه با استفاده از روش‌های گوناگون تلاش می‌کرد علیه اسلام و مسلمان‌ها فعال باشه، همجور که عرض کردیم در جنگ بدر یا همون جنگ سخت هم نقش محوری داشت و برای این جنگ سعی می‌کرد جنگجو فراهم کنه، تشویق به جنگ کنه قریش رو، افراد قریش رو، قبائل دیگر رو برای اینکه علیه اسلام وارد جنگ بشن. به همراه عقبه و ابو جهل یعنی همون عمرو بن هشام راه افتادن. افرادی مثل حارث بن عامر یا حکیم ابن عزام یا ابوالبختری که همون عاص ابن هشام برادر ابو جهله و علی ابن امیه، اینا رو دونه دونه تحریک کردن. اینا نمیخواستن جنگ برن، راضی به مشارکت در جنگ نبودند. اما یک کسی مانند نظر و دوستانش رفتن دونه به دونه اینها رو تحریک کردن و وادار کردن که باید به جنگ پیامبر بیاید در بدر. پس کسی مانند نظر ابن حارث از هر ابزاری برای آسیب رسوندن به پیامبر اکرم و راه روشنی که ترویج و تبلیغ میکرد و مسلمون ها استفاده میکرد، هیچ راهی کاری نبود الا اینکه استفاده کنه تا مسلمون ها و پیامبر اکرم رو تضعیف کنه. لذا قرآن در شأن اون اینجوری فرمود، یا این آیه در قرآن در شأن اون نازل شد که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، از جمله افراد جامعه نظر ابن حارث است که سخن باطل میخرد، سخن باطل تهیه میکند، قصه های شاهان ایرانی رو تهیه می کند، اینها رو برجسته می کند. لیوزل عن سبیل الله به غیر علم، این آیه در شأن اون نازل شد. خلاصه این که ستون فقرات جنگ نر اغواست و اغوا و گمراه سازی با سخن باطل میسور است. یکی از ابزارهای اغوا سخن باطل است. تا اینجا باشه، انشالله جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.